تأکید بر پیامدهای منفی هر گونه تنش بر ثبات منطقه در گفتگوی وزیر امور خارجه با همتای اردنی. آقای سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص بهره‌گیری از دیپلماسی برای تأمین حقوق و منافع ملت ایران و صیانت از صلح و ثبات منطقه و نیز آخرین وضعیت تلاش‌ها در این خصوص را تشریح کرد. وزیر امور خارجه اردن نیز ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای منفی هر گونه تنش بر ثبات و امنیت کل منطقه تأکید کرد اردن در کنار سایر کشورهای منطقه دیپلماسی را تنها گزینه برای حل مسائل می‌داند و از هر روند دیپلماتیکی برای نیل به این هدف حمایت می‌کند. برخی منابع از تلاش‌های ترکیه، قطر و مصر برای برگزاری نشستی میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، با مقامات ایرانی در شهر آنکارا خبر دادند. وبگاه خبری اکسیوس گزارش داد کشورهای ترکیه، قطر و مصر در چارچوب ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران می‌کوشند. نشستی میان استیو ویتکاف با مقامات ایرانی این هفته در شهر آنکارا برگزار شود. این منبع تأکید کرد اوضاع رو به پیشرفت است و ما همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا تهران و واشنگتن را به سمت گفتگو و میز مذاکره سوق دهیم. دولت انگلیس تحریم‌های جدیدی علیه 11 شخص و نهاد ایرانی اعمال کرد. وزارت امور خارجه انگلیس 10 شخص و یک نهاد را با ادعای نقض حقوق بشر تحریم کرده و دور جدید تحریم‌ها را به اغتشاشات اخیر در ایران مرتبط کرده است. در فهرست تحریم‌های جدید نام اسکندر مؤمنی وزیر کشور، بابک زنجانی و همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است. و نشریه فرانسوی لوفیگارو در گزارشی تحقیقی فاش کرد که اسرائیل همزمان با تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه یک کارزار گسترده و پنهان دیجیتال را علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی پیش می‌برد. عملیاتی که هدف آن تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و تقویت روایت تغییر رژیم عنوان شده است.
روزنامه فیگارو فرانسه در گزارشی با عنوان حساب‌های جعلی لایک‌ها و پهلوی جنگ رسانه‌ای اسرائیل علیه ایران نوشت پس از جنگ 12 روزه جنگ دیگری علیه ایران در جریان است.
در ماه‌های اخیر پژوهشگران و متخصصان حوزه اطلاعات دروغین از افزایش انجمن‌های هماهنگ برای مخاطبان ایرانی خبر می‌دهند که از خارج هدایت می‌شوند و بر شبکه‌ای از حساب‌های غیرواقعی و محتواهای دستکاری شده یا تولید شده با هوش مصنوعی تکیه دارند. این متخصصان اسرائیل را عامل این حساب‌های جعلی و دروغین می‌دانند و می‌گویند یکی از اهداف آشکار این جنگ در سایه شناساندن رضا پهلوی است.
فیلیپ ژلی، ستون‌نویس روزنامه فرانسوی لوفیگارو.
پهلوی بیشتر مهره اسرائیلی هاست تا ترامپ. او هیچ پایگاهی در ایران ندارد. حتی پایگاهش در امریکا و اسرائیل هم نامطمئن است.
نشریه اینترنتی کریدل به نقل از سازمان سوشال فرنزیکس، متخصص تحلیل داده ها و حساب های جعلی در برنامه های اجتماعی اعلام کرد
95% از حساب های کاربری سلطنت طلب جعلی بودند و برای انتشار هشتگ تحریف افکار عمومی و هدف قرار دادن چهره های ایرانی خارج از کشور که طرفدار دیپلماسی هستند یا از کمپین های نفوذ اسرائیل انتقاد می کنند استفاده می شدند.
به گزارش سوشال فورنزیکس، گستره و پیچیدگی دستکاری هایی که در فضای فارسی زبان مشاهده می شود، نشان دهنده دخالت یک بازیگر خارجی است. بازیگر خارجی که بارها دستش رو شده. مانند انتشار تصویر یک دختر صهیونیست به عنوان کشته شده در اعتراضات ایران که بعدها معلوم شد زنده است. مجری شبکه الجزیره.
نویا صهیون یک عکاس و سازنده محتواست که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد او در اعتراضات اخیر ایران کشته شده. این شبکه پربیننده ترین و فراگیرترین شبکه در اسرائیل به شمار می رود. این دختر اما زنده است و در پستی نوشت به مدت 24 ساعت مرده بودم و برگشتم. از آغاز اعتراضات اخیر در ایران رسانه‌های اسرائیلی ارقام اغراق‌آمیزی درباره شمار کشته ها در ایران منتشر کردند.
سانوز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
در بخش موسیقی کلاسیک جهان با شما از یوهان اشتراوس دوم سخن خواهیم بود. یوهان اشتراوس دوم یا پسر در سال 1825 میلادی در وین اتریش به دنیا آمد و زیر نظر پدرش که نام او هم یوهان و آهنگسازی بزرگ بود آموختن موسیقی را آغاز کرد. شهرت یوهان اشتراوس پسر بیشتر به خاطر حدود 500 والسی است که ساخته و به همین دلیل به پادشاه والز معروف است. او موفق شد والز را از شکل ابتدایی خود خارج کند و شکل پوئم سمفونیک به آن بدهد. برخی از مشهورترین آثار او عبارتند از دانوب آبی، صدای بهار، مارش ایرانی و امپراتور. یوهان اشتراوس دوم در سال 1899 میلادی چشم از جهان فرو بست. قطعه‌ای که همتون می‌شنوید دانوب آبی نام داره، از آثار یوهان اشتراوس دوم. Thank you. ای شعر شورانگیز عشق، ای زیبایی محض، ای روشنی گسترده، روبرویم بایست، بگذار سپید دم را در خطوط نازک دستانت ببینم و بوی خورشید را از پیراهن تازه تو بشنوم. ای مژده سبز زندگانی، در تمام گلدانهایم گل شمعدانی میکارم و از پروانه ها نشانی خانه‌ات را میپرسم. من هر روز واژه های تازه میآفرینم تا با شوق و شوقی وصف ناپذیر با تو حرف بزنم.
عطر تو از هر گلی آید، بر دلم شادی فزاید، یاد آن روزی که بازایی عقده ها از دل برگشاید. مست رویای تو هم هر دم، همراه باران نم نم، شبنم گل‌های رنگ و رنگ، یاد من آرد خاطرات. در آسمان ستاره ها را می‌شمارم بی تو هر شب، تا سحر می اختیار می رود نام زیبای تو بر لب. سر تا پا شوق انتظارم، دیده گریان و دل بیقرار، تا به کی درد و رنج دوری، وای که از دست این روزگار. آسمان ستاره ها رو می شمارم بی تو هر شب، تا سحر می اختیار می رود نام زیبای تو بر لب. سر تا پا شوق انتظارم، دیده گریان و دل بیقرار، کی درد و رنج دوری، وای که از دست این روزگار. تا به کی درد و رنج دوری، وای که از دست این روزگار.
آینه ها دوچار فراموشی اند و نام تو ورد زبان کوچه خاموشی. امشب تکلیف پنجره بی چشمهای باز تو روشن نیست.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترد خیش شادیم بخشیده از اندوخ بی همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخم های چند گروه پا تا سرم ایثار شد عشق دیگر نیست این خیرگیست چلچراغی در سکوت و تیرگی
در انجماد ساکت حروف در موسم یخبندان ما و تاریکی آسمان این نام توست که از زیر سنگهای سرد به سان چشمه زلال می جوشد و گیاهان پژمرده را جانی دوباره می بخشد. پنجره های قلبم را به رویت باز می کنم و با نخستین صبحی که می آید به تو سلام می گویم. سلام ای کهکشان نامکشوف، سلام ای مهربانی بی پایان. روزی رسید که پنجره ها برای آشتی با صبح گشوده شد. خوبی ها از استعمار رهایی یافتند و قفس هایی که پرندگان آزادی را محبوس کرده بودند گشوده شدند. آن روز عید انقلاب بود.
İslam'ı İran'ı heridardır. Azadı